مرتکب میامد تو مسجد پیغمبر تبلیغ مادیگری میکرد، یا میامد تو خود مسجد الحرام تبلیغ مادیگری میکرد، هیچ کس مانعش نمیشد. مفضل میگه که تو مسجد پیغمبر من نشسته بودم و نمازم خوندم، بعد که نمازم خوندم که غرق افکار خودم بودم راجع پیغمبر فکر میکردم، عظمت پیغمبر اینها. یه وقتی دیدم ابن عبدالعجا از در آمد ردید کنار میزن، یه مدتی نشست، بعد یکی از همفکرات آمد، اونم فضلیست شروع کردم با هم دیگر حرف زدم، ولی من صداش نمیشنیدم. بعد دیدم که این که دارن حرفایی که میزن راجع به همین حرفاست که آقا طبیعت هست و دوست طبیعت چیز دیگری است و طبیعت ازلا بوده است ابدا هست و طبیعت مدبری ندارد و از این حرفا، و فکر ما رو میگه پاره کردن و من ناراحت شدم. بعد کم کم صحبت پیغمبر آمد میام و عرض کنم که این چه نابغه‌ای بوده و نابغه عظیمی بوده و این ببین چه کاری کرد که بعد از دو قرن هنوز نام این در اقصا بلاد عالم تو دریاها تو قدسیها نام این در معزنها برده می شود. ابن عبدالعجا گفت من در نبوغ این آدم هر چه فکر می کنم همیشه من متحیرم، و واقعا مرد فوق‌العاده‌ای بوده. چیدی که این اون چنان عصبانی که مقدس که جز پشت کار بیا شروع کرد به پشت دادن خبیث ها مل اونها ملحد ها تو مسجد پیغمبر آمدید خدا رو انکار میکنید به پیغمبر فوش میدید فلان رو دیر کن او با باربری با تو چی هستی؟ چه نهله هستی؟ متکلمی خوب بیا با هم دیگر حرف میدید از فلان فرقه هستی؟ بیا بگو تا رسید گوه از شایدار امام جعفر صادق هم هستی؟ ما با خود او برخورد کردیم، هرگز با ما این سری برخورد نداشت و خیلی با ما با مهربانی برخورد کرده. بعد آمد خدمت حضرت صادق و گفت یه همچه جرایانی، و حضرت خیلی با نرمی بهش فرمود بیدیم که عصبانی نباش، حالا بیا یه کار دیگه بکنی، تو فردا صبح بیا منزل من یه سلسله درس ها به تو میدم که بعد وقتی با اینها مواجه شدی اون وقت بتوانی با اینها بحث بکنی. که یک شب دیگه من از ذوق خوابم نیبرد، تو وجود رفتم چهار شبان چهار روز از صبح تا ظهر حضرت نشست، حضرت الها کرد اثر، و من نوشتم که همین کتاب توحید مفضله که فارسی هم ترجمه شده، کتاب بسیار خوبی هم هست، به این کتاب اون وقت وجود آمد. طبقه اینه، طبقه دیگر این زنادقه بودن. خود فلسفه اساسا حتی فلسفه الهی هم که ترجمه شد آمد در دنیای اسلام، یه علم جدید اون روز بود، یک علم تکندهندهی بود، منطق ارز کنن که آمد و برای اولین بار دنیای اسلام به یک سلسله همچین قواعد سسترفته عقلی برخورد کردن، به فلسفه برخورد کردن، راجع به طبیعت، راجع به اخلاق، راجع به عالم، راجع به مبدع عالم، راجع به انتهای عالم، راجع به روح، راجع به اینجور مسائل. این بود که جریانهای مختلف فکری سیاسی در دنیای اسلام به وجود آمده بود، و این وقت بود که ضرورت ایجاب می‌کرد که امام صادق یک نهضت فرهنگی را در زمان خودش رهبری بکند. تفاوت عصر امام حسین با عصر امام صادق در این جهت بود. زمان امام صادق، زمان حضرت امام حسین، یک جبهه برای مسلمانان واقعی بیشتر وجود نداشت. او همون جبهه خلفا بود و مبارزه با ظلم خلفا و ستم خلفا. دیگه مسئله دیگری در دنیای اسلام مطرح نبود. ولی در زمان حضرت صادق این همه جبهه ها باز شده بود، جبهه های متعدد باز شده بود. این بود که حضرت صادق در عین این که همیشه با خلفا به اصطلاح جنبه مخالفتی میگرفت، و مخالفتی که جنبه مخالفتش خیلی واضح و محرز بود، ولی در عین حال نمیخواست که اتکاک شدیدی بین ایشان و خلیفه وقت پیدا بشه که منجر به تأثیر شدن حوزه ایشان بشه، حالا هم از این که خود ایشان رو شهید بکنن که منجر به تأثیر حوزه بشه، یا نه شهید نکنن ولی بالاخره این حوزه تأثیر دنیای اسلام در اون وقت نیازمند بود به چنین نهضت فرهنگی، به تأسیس چنین مکتب عظیمی. و گذشته از این، یک نهضت اجتماعی و سیاسی در زمان امام حسین به وجود آمد و ادامه داشت و هنوز هم این مکتب یک مکتب زنده ای هست، یه وقتی میتواند ادامه پیدا کند. پرسواله او یک نهضت فرهنگی باشه. امام حسین به این دلیل مکتبش باقی موند که امام جعفر صادقی پشت سرش بود، یعنی نیمی از نهضت را به اون شکل امام حسین انجام داد. البته امام حسین در رأس این حساب میکنیم و دیگران، و نیم دیگر این نهضت را امام جعفر صادق انجام داد، یا امام جعفر صادق در رأس این نهضت قرار گرفتن. حضرت صادق کاری کردن، اولا خدمتی به همه دنیای اسلام، نه تنها شیعه. اگر ایشان نمی بودن، همین فقه اهل تسنن هم اینی که اصل نبود. خود ابو حنیفه اعتراف کرد، اعتراف داره به مثلا مالک ابن انس که فقیه دیگر اهل تسنن است، اونم معاصر با حضرت صادق هست، او اتفاقا ساکن مدینه. سنی ها از علماشون سنی ترن، از امامهاشون سنی ترن. یعنی کما اینکه ما شیعه هم از امام همون شیعه تر هستیم، یعنی انسان وقتی که نگاه میکنه در اون عصر میبینم مالک ابن انس میگه شاگرد، البته نمیگم یه شاگرد صد در صد تسلیم، ولی بالاخره خودش را هم مانند یه شاگرد فرض میکرد. در منظر امام میامد، سوال میکرد، طرح میکرد، استفاده میکرد، بعدم میرفت. البته مسلکش مسلک امام نبود، ولی از منظر امام زیاد استفاده کرد. این ده هم شیعه نوشتن هم سنی نوشتن. فضائل حضرت صادق را مالک ابن انس بهتر نقل کرده از پیروان مالک ابن انس. این داستانی که خلیده ایستادم نشیده باشید، اصلا ناقلش مالک ابن انس. میگه ما با حضرت صادق با هم دیگر یک سفر رفتیم، با هم دیگر میرفتن در خدمت ایشان بودیم. میگوید که به مسجد شجره رسیدیم و خواستیم محرم بشیم. ما محرم شدیم، خب طبق معمول پایین آمدیم و مثلا رکعت نمازی خوندیم و یه حرفا. امام صادق رو دیدیم همینجور که روی مرکب سوار هست، عرض کنم که دیدیم که نگاه کردیم، دیدیم رنگ دیگه در صورتش نیست، چهرش زرد شد، این بدنش مرتعش شد و اصلا میتونی که به زبانش دیگه میخواد اصلا لبیت میخواد بگوید، نمیتونه لبیت بگوید. ما فهمیدیم که این حالت معنوی امام اون چنان او رو تحت تأثیر قرار داده که اصلا قدرت حرف زدن نداره. ما یه مدتی منتظر شدیم، بعد از خدم آقا خب بالاخره چاره ای نیست، بفرمایید لبیت بگویید. فرمود من چگونه لبیت بگویم؟ آیا بیم اون نیست که در جواب من گفته بشود لا لبه؟ این حسن قباس اینو که قباس نه رو کردن دیگه، همه نه رو کردن. راویین همین جناب مالک ابن انس است که امام اهل فتن. ابو حنیفه و مالک مسلم شاگرد امام بودن. شافعی شاگرد مالک و ابو حنیفه هر بود. احمد حنبل هم شاگرد اینا بوده. بنابراین تازه همون مکاتب اهل تسنن با همه این که با شیعه فرق دارد، باز رنگ خاصی از امام صادق دارد. یعنی اگر امام صادق نبود، این مکاتب هم همینی که هست نبود. بنابراین زمان امام صادق واقعا ایجاب میکرد ایشان این بساط علمی و فرهنگی و خودشون را تعیین بکنن. بعدم که از دنیا رفتند عرض کنم که این شاگردهای ایشان باقی موندن، چه اونهایی که شیعه بودن به چه اونهایی که شیعه نبودن. یه مردش به نام وسا میگه من در مسجد کوفه احصا کردم، من 700 نفر پیدا کردم. این 700 نفر وقتی که میشستن در حلقه شاگردهایی داشتن همه شون میگفتن حدثنی جعفر ابن محمد، حدثنی جعفر ابن محمد. شیخ مفید میگوید به این که چهار آمار نشون داده است که 4000 نفر از محضر امام صادق استفاده کردن، هم از شیعه و سنی 4000 نفر از محضر ایشان استفاده کردن. قرارم این جهت هست که زمان امام صادق چنین زمانی بود و وضع زمان ایجاب میکرد ایشان همون راهی را که انتخاب کردن انتخاب بکنن، یعنی مصلحت اسلام در زمان ایشان همین بود و غیر از این هم چیزی نبود. یه مسئله هست که بایی وقتا افراد سوال میکنن و حتی صورت اعتراض بعضی افراد میگن با این است، میگن آقا سر ابو سلمه خلال وقتی نامه نویش به حضرت صادق و ازشون دعوت کرد که چون دو نفر بودن که مهم بودن در این نهضته، که ابو سلمه بود که بهش میگفتن وزیر آل محمد، به یکی ابو مسلم که بهش میگفتن امیر آل محمد. سر ابو سلمه وقتی نامه از کوفه نویش به حضرت صادق، یک نامه به عبدالله مهد نویش، ایشان جواب نامه او را که ندادن، یعنی دعوت کرد که من حاضرم این که در اختیار شما قرار بگیرم و خلافت را برای شما مستقر بکنم. و اون نامه رسن وقتی نامه را آورد شب بود، حضرت خوندن گفت جواب نامه، حضرت نامه را جلو اون چراغ گرفت آتش زد گفت جواب شنینه برو برگرد. چرا شنین کاری کرد؟ خلافت مفت مسلم به دست امام رسیده بود، چرا امتناع کرد؟ این در بعضی ها به حساب انزوا طلبی امام بوده، در صورتی که مطلب اینجور نیست. خود تاریخ کار دیکنه مطلب از وضع اینجور نبوده. این نامه راسته، مسعودی هم در مروج الذهب نوشته راست و درسته، ولی نامه را ابو سلمه کی نوشت؟ در وقتی نامه را نوشت که کار بر بن العباس تمام شده بود، صفا حتی کوفه را گرفته بود، در وقتی بود که بن العباس به خود ابو سلمه بدبین شده بودن و وضع خودش را ابو سلمه در خطر می‌دید. یعنی اون وقتی ابو سلمه رو آورد به حضرت صادق حتی کار در بن العباس تمام شده بود، نه اینکه اول کار بود. خب ابو اختیار دست ابو سلمه بود به بن العباس بدهد یا به حضرت صادق بدهد. حضرت صادق با این که خلافت هم که 100% آماده بود انتراع کرد، نه جریان اینجور نبوده، جریان جور دیگری بوده. بعدم از کنم که طول نکشید که ابو سلمه رو کشتن، تقریبا همون آخرین ایام است که خلافت بن العباس داره اعلام می شود، امکان برگرد اساسا وجود ندارد. ولی به هر حال انسان در اون زمان مصلحت این می دیدن که حتما هر جور هست این حوزه علمی به اصطلاح اسلامی را حفظ. یه مسئله من راجع به فقه شیعه که به نام ایشان هم معروف هست عرض کنم که عرض کنم و عرض خودم خاتمه بدم. فقه شیعه از همون ابتدا رنگ خاص داشت. در فقه اهل تسنن منابع فقه عبارت بود از کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی احادیثی که از پیغمبر نقل شده است از طریق راویان، و دیگر اجماع امت بر یک مسئله، و همین بعضی ها قیاس را مثل ابو حنیفه به عنوان یک منبع میپذیرفتن و بعضی هم اون را هم اساسا نمیپذیرفتن. در واقع بعضی ها فائل به حق عقل در اجتهاد اصلا نبودن و بعضی فائل به حق عقل بودن ولی به صورت قیاس گرفتن. اختلاف اساسی در فقه شیعه با فقه اهل تسنن در اینجا که در فقه شیعه البته کتاب منبع اصلی سمجور که اونها کتاب قرآن را منبع اصلی سنت منبع دوم است ولی سنت در شیعه محدود نیست به اون که راویان دیگر از پیغمبر اکرم نقل کردن. در شیعه این مطلب هست که پیغمبر اکرم فطرت را به عنوان مبین حقیقی سنت معرفی کرده است و ائمه می گفتن این که سنت صحیح و درست پیغمبر اونیست که نزد ما که ما از پدرمون به پدرمون از پدرشون نقل کرده اند از امیر المؤمنین تا میر پیغمبر. اینجاست که در سنت نبوی یک اختلافهای زیادی میان اهل تسنن و میان شیعه است. ما اگر روایتی به یکی از ائمه برسد که معتبر باشد ما او را دیگه روایت از پیغمبر بگیم، هیچ لازم هم نمیدونیم که ائمه بگن ما از کیسه نگیم، همینقدر که ائمه نقل بکنم میدونیم. البته شیعه اگر روایتی از اهل تسنن از طریق اهل تسنن نقل شده باشه اگر راویانش موثق باشند شیعه قبول. یعنی در فقه شیعه این چنین نیست که محدود باشه روایت به روایتی که از طریق شیعه آمده باشه. اگر از طریق اهل تسنن هم روایت شده باشه به شرط اینکه راویانش معتبر باشند و موثق باشند شیعه قبول میکنه. ما الان بسیاری از فتواها در شیعه داریم که مدرکی از راویان شیعه نداره ولی از راویان سنی داره که مورد اعتماد شیعه. اینجا ایراد بر اهل تسنن وارد است که اونها هم باید روایاتی که شیعه از پیغمبر اکرم می کنند و مورد اعتماد است اونها باید بپذیرند. مرحوم آقای بروجردی کاری که در تقریب میخواست بکنه همین بود و مکرر بود این فکر می کنم نگم آقا ما شیعه هستیم شما سنی، ما به مسئله خلافت که مال اون روزه فعلا کار را داریم ولی اصلا مسئله خلافت مقدمه یه مسئله دیگر بوده، مسئله بوده دین خودمون از کی بگیریم. این روایت ما داریم که نه ما داریم، روایت متواتر میان شیعه و سنی، متواتر میان شیعه و سنی. پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی، یه شیء سنگین میان شما بعد از خودم باقی داره برای تمسک. ما این تمسکتون به ما لن تولو ابدا، مادامی که به این دو متمسک باشید گمراه نمیشید. کتاب خدا به اطرت خودم، به این واقعا این روایت متواتره. مرحوم میر حامد حسین در این کتاب عبقات یک جلد عبقات را اختصاص داده به این روایت که در کتب در همه کتب اهل سنن نقل شده، هیچ شک و بحثی درش نیست. و چند سال پیش که به دستور ایشان سندهای روایات را همه را جمع کردن به صورت یه رساله در آوردن، اون آقای استاد قوام جاسی این کار کرد، فرستاد مصر دار تقریب، خوشبختانه این به چاپ کرد، همین به چاپ کرد و من نسخه سالان دارد. و آقا پیغمبر که گفته که خب پس به سنت من که رجوع میکنه به اطراف مراجعه کنید. ما اگر چیزی از سنت پیغمبر شما را روایت کرده باشید مورد وجوب و شما چه قبول دارید؟ پیغمبر گفته چیزی اگر اطراف من روایت کرده باشه شما قبول کنید. خب شما بیاید احادیث ما را بیاید قبول کنید. ما نمیگیم شما در مسئله خلافت به دست دارید که این با عواطف شما سر و کار داره، ولی شما چرا به احادیث شیعه رجوع نمی کنید؟ اگه شما بیاید به احادیث شیعه رجوع بکنید ما که احادیث صحیح شما رو صحیح میدونیم. فقه شیعه و سنی به صورت یک فقه در میاد، در واقع مثل شیعه میگیرید، شیعه که نقل نمی کرد اونها را. وقتی فقه یکی در بیاد بزرگترین راه های تقریب به وجود آمده. به این نوع شیخ عبدالمجید کریم قبول کرده بود، شیخ شکیف هم قبول داشت. بعدی که زمان گشت و اوضاع جور دیگری شد و عرض کردم سیاست ها هم توی سنی هم توی شیعه بر ضد تقریب راه افتاد و این قضیه متوقف. در دو مسئله دیگر فقه شیعه که ما داریم، در مسئله اجماع یه اون اجماع قبول نه. اجماع بود که یه بقیه ادهی بیان از مثلا مسلمان ها بیمیتونن اتفاق بکنن در یه رأیی، بعد بگیم اون که حکم الله نبایی حرف حکم الله. مسئله دیگر مسئله حق عقل بود. یه گروه مثل مالک و احمد حنبل گفتن عقل را نرسد که در مسائل دینی مداخله بکنن. ابو حنیفه میگفت نخیر عقل را میرسد و خیلی هم میرسد، خاطئی هم بین بین میگفت. ولی عقلی که ابو حنیفه میگفت یه روش خاص عقلی را انتخاب کرده بود، روش قیاسی. یه قیاس غیر قیاس منطقی است، تمثیل منطقه. یعنی یه جزئی را با یک مسئله را با یه مسئله دیگر، یه شباهتی اگر بین اینها وجود داشته باشه کافی که ما حکم این مسئله را سرایت بدیم به حکم مسئله دیگر. اینجاست که ائمه سخت مخالفت کرده و مخالفت ائمه با ابو حنیفه در همین مسئله قیاس بود که شدید مخالفت کرده و گفتن که دین اگر با قیاس بخواد درست بشه معنی شود از سنت اضافی شد محق است. با این مشابهت های میان مسائل نمی شود استنباط کرد، ولی در این حال حق عقل محفوظ است. حق عقل محفوظ هم همه اینه، قیاسی امر ظنی و گمانی. اگر در یک جایی عقل به یک نتیجه قطعی برسد در باب مصالح و مفاسد احکام که واقعا قطعی باشه، به قول امروز به قول عوام فکر روش قسم خو، اگر عقل در یک جایی به یک نتیجه قطعی برسد حجت است. ولی با این قواعد عرض کنم که ظنی نه. حرق من اینجا تمام شد. تذکری جناب آقای دکتر عالی قبلا هم به من داده بودن و من فراموش کرده بودم و خوب بود که دوباره یادآوری کردن. آقایان اگر یادتون باشه در 3-4 سال پیش که راجع به توحید بحث میکردیم، یه وقت راشید بحثمون راجع به این که نظریات علمای جدید در این مسائل مربوط به ماده و انرژی و اینها چی از خلاصه و لب و تاریخچه اینها را یه کسی بیاد برامون بیان بکنه. بحثه که مدرسید کسی که شاید از همه یا از خیلی افراد بهتر میتونه بیان بکنه مرحوم روزبه هست که سرپرست و مدیر دبیرستان علیه بود و خیلی آقایون هم نمیشناختن. دارن جلسن منزل آقای مهندس کتیره یا آقای دکتر کتیره اونجا بود، در نارمت بودیم به هر حال، منزل آقای دکتر یزدی بود اصلا در نارمت بودیم. آقای روزبه وقتی آمده بود خیلی رفقا نشناخته بودن، چون به هیکل و قیافت نمی آمد که یه مرد عالمی باشه، مثل فقیل عطاری بقالی مثلا آمده. و بعد گفتیم آقای روزبه که ما میخواییم این بحث رو تحرف میکنه ایشان است و بعدم نشست و با اون متانتش و با اون آرامشش و همجور نرم نرم به اصطلاح مطلب رو بیان کرد، خیلی اسباب تعجب رفقا شد. جنبه علمی، خب جنبه تقوایی این مرد و اخلاص این مرد، این هم که واقعا فوق العاده بود. واقعا یعنی یک مرد بود، من که اون مقداری که تشخیص داده بودم که از زمان حیاتش هم ارادت بهش داشتم و این را هم اظهار کرده بودم، حتی در سخنرانی ها چند بار من این ارادت خودم رو به اون مرد اظهار کرده بودم و مرد بسیار بسیار ارزنده ای بود و خیلی هم خدمت کرد. عمده این جنبه مثبت بودن این و خدمت گذاری این بود. من شنیدم بیم که از این مرد از در دانشکده علوم دعوت کرده بودن چند سال پیش، 10-15 سال پیش برای تدریس و مثلا استادیاری جانشیاری که بعد منتهی به استادی بشه. ولی این مرد برای این که فکر که اگر سرپرستی یعنی دبیرستان رو بسته باشه بهتر خدمت میکنه، با حقوق کم دبیرستان ساخت و با شعن اجتماعی پایینترش و نرفت دانشگاه و اون عناوین پرتنتنه استادی دانشگاه و اینها رو داشته باشه. فقط این است که این مرد یک حقی این جلسه ما هم دارد و بنابراین ما جلسه خودمون را قطع میکنیم به یه حمد و سوره‌ای که برای این مرد بزرگ بخوانیم.